بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث قطع در جهت سابق صحبت کردیم، در قطع اجمالی و در جهات امور مختلفه قطع اجمالی بحث شد، منجزیتش، اقتضایی یا علی بودن این منجزیت به لحاظ مخالفت قطعیه، به لحاظ مخالفت احتمالیه. بحث از قطع اجمالی تمام شد. امروز وارد میشیم در جهت هشتم، الجهت الثامنه فی الامتثال الاجمالی. در این جهت میخواییم بحث کنیم در امتثال اجمالی. اگر ابتداعاً به صورت موجز بخواییم امتثال اجمالی رو تعریف کنیم، اینه گاهی وقتا ما عملی رو انجام میدیم و میدانیم که این عمل مصداق مأمورون به و واجبه، و گاهی وقتا عملی رو انجام میدیم اما این عمل رو دوبار انجام میدیم، یعنی دو تا عمل رو به جا میاریم و میدانیم که یکی از دو عمل مصداق مأمورون بهه. اولی رو بهش میگیم امتثال تفصیلی، دومی رو بهش میگیم امتثال اجمالی. این توضیح مختصرش بود. دقت کنید، امتثال اجمالی تارتن در موارد علم اجمالی میاد، مثل این که در روز جمعه من میدانم یا نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه بر من واجبه، یکی از این دو نماز واجبه. من میتونم چیکار کنم؟ امتثال تفصیلی کنم، یعنی رجوع کنم به مرجع تقلید و از مرجع تقلیدم سوال کنم وظیفه من چیست؟ هرچی او گفت انجام بدم، اگر گفت ظهر ظهر، اگر گفت جمعه جمعه. صورت دوم اینه که به جای اینکه رجوع کنم به مرجع تقلید، امتثال اجمالی کنم، دو تا نماز بخونم، یه نماز جمعه بخونم و یک نماز ظهر بخونم. این رو بهش میگیم امتثال اجمالی. گاهی وقتا همراه با علم اجمالی نیست اصلا. مثل این چی؟ مثل این که من میخوام الان نماز ظهر بخونم، دو تا لباس دارم که علم دارم یکی از این دو لباس پاکه و یکی چیه؟ نجسه. یکی از این دو لباس پاک و یکی نجس، اینه میدانم. خب من در اینجا یک تکلیف بیشتر ندارم، میدونم مکلفم به نماز ظهر، اما در اینجا دو جور میتونم این نماز ظهر رو امتثال کنم، یه امتثال تفصیلی یه امتثال اجمالی. امتثال تفصیلی اینه که برم با یک لباس سومی که میدانم پاک نماز بخونم، یا نه یکی از همین دو لباسی که یکیش نجسه یکی پاکه، یکی از دو لباس را آب بکشم با اون لباس نماز ظهر بخونم. این میشه امتثال تفصیلی. امتثال اجمالیش هم ممکنه دو تا نماز ظهر بخونم، یکی با لباس سیاه یکی با لباس سفید، که علم دارم یکی از این دو لباس پاکه و یکی نجسه. این میشه امتثال اجمالی. پس امتثال اجمالی هم با علم اجمالی جمع میشه و هم با علم تفصیلی.
این
ها جمع
میشه
امتثال تفصیلی. وقتی میگیم که بدانیم این عمل مصداق مأمورون بهه، من وقتی نماز با لباس سیاه و نماز با لباس سفید خوندم که یکی پاکه و یکی نجسه و نمیدانم کدوم یکی از این دو نماز من مصداق مأمورون به، نمیدانم. یکیش میدونم هست اما کدام یکی نمیدانم.
نمیدانیش اجمال.
آره، این به این جهت میگیم اجمالی. بله، نماز ظهر چون به حسب نماز ظهر به حسب لباس انحلالی نیست، یه تکلیف فعلی بیشتر نیست، برای هیچ مثال در شبه موضوعی است. در شبه موضوعی داریم. در این مثال البته در شبه حکمی هم میاد که یک تکلیف هست، دیگه نخواستم مثالش ذکر کنم، اما در شبه موضوعی مثل همین مثال. اینو بهش میگیم امتثال اجمالی. بحث در این جهت اینه که آیا مکلف در مقام امتثال میتواند به امتثال اجمالی اکتفا بکنه و سراغ امتثال تفصیلی نره، یا اینکه نه مکلف حتما باید اون تکلیف رو به نحو تفصیلی امتثال کنه. پس سوال اینه که آیا امتثال اجمالی کافی است و مجزی است یا نه مجزی نیست، حتما باید بره سراغ امتثال تفصیلی. خب سه مورد دقت کنید از محل بحث خارجه. یعنی چی از محل بحث خارجه؟ سه مورد هستش که در اونجا لا اشکال ولا خلاف در این که امتثال اجمالی کافی است. در سه مورد محل اتفاق که امتثال اجمالی کافی است. اول، مورد اول. مورد اول در واجبات توسلی است. اگر یک واجبی توسلی باشه لا اشکال در این که میتواند به امتثال اجمالی اکتفا کنه. کسی نذر کرده که یک پولی را هدیه بده، الان یادش نیست که نذر کرده اون پول را به زید هدیه بده یا به عمرو هدیه بده. میدونید که وفاء به نذر واجب است، واجب توسلی است نه واجب تعبدی. نذر کرده که پولی را هدیه بده، یادش نیست که نذر کرده به زید پول هدیه بده یا به عمرو بده. اما اونی که نذر کرده در دفترش یادداشت کرده که به کی پول بده. خب اگر به دفترش مراجعه کنه میفهمه که مثلا نذرش هدیه بوده به زید یا هدیه بوده به عمرو. در اینجا لازم نیست امتثال تفصیلی کنه، میتونه به امتثال اجمالی اکتفا کنه، اون پول را هم به زید بده و هم به عمرو بده، چون وفاء به نذر واجب چیه؟ توسلیه. میتونه هم به زید مثلا اون پول را بده و هم به عمرو بده. وقتی که پول داد به زید و به عمرو، برش علم پیدا میشه که به اون نذرش وفا شده. اصلا کلا هر نذری، اصلا وفاء به نذر واجب توسلیه. مثلا اگر نذر کردیم نماز صبح بخونیم، نماز صبح وجوب نماز صبح واجب نماز صبح واجب تعبدی است، اما وفاء به این نذر واجب توسلیه. نذر کردن روزه بگیرید، خود روزه، روزه گرفتن، خود روزه گرفتن مستحب چیه؟ تعبدیه. و شما نذر شما واجب توسلیه، چون دقت کنید اون واجب توسلی شما، اون نذری که میکنید متعلقش، یه دفعه مباحه، یه دفعه واجبه، یه دفعه مستحبه، همینا درسته. کلن وفاء به نذر از واجبات توسلی است، مثل اعطاء نفقه به عیاله، واجب توسلیه در شریعت. پس بنابراین نذر کرده که پولی بده، الانم اگر به دفترش مراجعه کنه اسم اون شخص رو در دفتر یادداشت کرده بوده، اما میگه حالا کار خیره، هم پول رو به زید میده و هم اون پول رو به عم میده، یعنی اون مبلغ رو به اصطلاح که نذر کرده بوده، فرض کنید 10,000 تومان، 2 تا 10,000 تومان، یکی رو به زید میده یکی به عمرو میده، به نذرش وفا شده. در واجبات توسلی هیچ نزاعی نیست که چیه؟ که امتثال اجمالی کافی است. این خارج از محل بحثه، این دیگه امتثال اجمالی ممکن نیست. این مورد اول. مورد دوم، مورد دوم اون جایی هستش که واجب ما تعبدیه نه توسلی. ولیکن ما قدرت بر امتثال تفصیلی نداریم. مثل که رفتیم در یک مکانی، نمیدانم وظیفه من در این مکان نماز قصر است یا نماز تمام. نمیدونم الان وظیفه شرعی من در این مکان من باید تمام بخونم یا قصر بخونم. ضمناً دسترسی به هیچ مجتهدی و هیچ مسئله دانی هم ندارم که سوال کنم. اگر فرضاً خود من هم مجتهدم، دسترسی به مصادر ندارم که مراجعه کنم به ادله ببینم نسبت به من از ادله وظیفه من قصر یا تمام. در این صورتم هیچ محل نزاعی نیست که امتثال اجمالی کافی است. دو تا نماز میخونم، یک نماز ظهر شکسته، یک نماز ظهر تمام. پس در اینم هیچ محل کلام و محل اختلافی نیست. چی؟ بله، یه قاعده اشتغال هستش. یا این که من میدانم قبله در طرف مشرقه یا قبله در طرف مغربه و دسترسی ندارم که سوال کنم و مطلع بشم قبله در کدوم طرفه. دو تا نماز میخونم، یک نماز به مشرق و یک نماز به مغرب. اینجا هم اشکالی نیست که امتثال اجمالی چیه؟ کافیه. اگر عامی باشه این شخص، خب برای
عامی هم رخ میده، بلکه من نمیدونم.
میگم اگر عامی باشه باید به مجتهد رجوع کنه یا به مسئله دان رجوع کنه. اگر خودش مجتهده باید رجوع کنه به ادله. ها، اون به نحو شبهه موضوعیه میگین. یه دفعه به نحو شبهه موضوعیه است، اونجا دیگه فرقی بین عامی و مجتهد نیست. مثلا آمده به این روستا، نمیدونه فاصله شهر تا این روستا مسافت هست یا نیست. این شبهه موضوع فرقی نیست بین مجتهد و عامی.
بازم
حکمش همونه. یعنی اینجا نمیدونه وظیفه قصر یا تمام و کسی نیست و راهی نیست که مطلع بشه فاصله شهر تا این روستا مسافت هست یا نیست. اینجا فرقی نیست بین، باز اینجا میتونه چه امتثال اجمالی انجام بده. دو تا نماز میخونه، یکی نماز شکسته یکی تمام. صورت مورد سوم. این مورد سوم هم مورد اختلاف نیست. جاییست که این شخص اگر بخواد احتیاط بکنه درش تکرار در عمل لازم نیست. مثلا عامی یا مجتهد نمیدانه که در تسبیحات اربعه وظیفه یک تسبیح یا سه تسبیحه، یک تسبیح برش واجبه یا سه تسبیح برش واجبه، اما این رو میدانه که اگر سه تسبیح بخواند جایزه. اگر یک تسبیح واجب باشه اون دومی و سومی مستحبه. اگر سه تا واجب باشه که خب هر صف مصداق چیه؟ واجبه. ما اگر بخواد احتیاط کنه چیکار باید بکنه؟ لازم نیست دو تا نماز ظهر بخونه، یه دفعه یه تسبیح بگه باز دوباره نماز ظهر بخونه با سه تسبیح. فقط کافیه یه نماز ظهر بخونه و در نماز ظهر چیکار کنه؟ به جای یک تسبیح سه تا تسبیح بگه. یعنی احتیاطش به تکرار در عمل نیست. این هم مورد سومی که امتثال اجمالیه. البته چرا بهش میگیم امتثال اجمالی؟ چون وقتی نمازی رو با سه تسبیح خوند خودش نمیدانه که با تسبیح اول اون امتثال شد یا با تسبیح سوم امتثال شد، اما میدونه اگر یک تسبیح واجب بوده امتثال شد، اگر سه تسبیح واجب بوده باز امتثال شد. پس مورد سوم جاییست که واجب ما تعبدیه، اما در مقام احتیاط تکرار در عمل لازم نیست. بدون تکرار عمل میشه احتیاط کرد. این مورد هم محل خلاف و نزاع نیست بین علماء ما که میتواند به امتثال اجمالی اکتفا کنه. این عامی لازم نیست از مجتهد بره سوال کنه جناب مجتهد در نماز سه تسبیح واجبه یا یک تسبیح واجبه. احتیاط میکنه و در هر نمازش 3 تسبیح میخونه، با اینکه میتونه بره رساله رو نگاه کنه یا زنگ بزنه از مجتهد یا از مسئله دان سوال کنه که آیا وظیفه شرعی من 3 تسبیح هست یا 1 تسبیح. اینجا هم لازم نیست. فرض کردیم اگر یکی واجب باشه، اون دو سه استحبابی که میگیم اون به معنی تأخیر الان مرادمون نیست، یعنی لازم نیست، چون یه قول اینه که مخیر از بین 1 و 3، به نحوی که اگر 3 تا خون هر 3 تا معن میشه مصداق واجب. فرقی میکنه، مفتی هم همینطور، خود مجتهد هم الان شک داره، اما اگه به ادله رجوع کنه. این ما از کسانی هستیم که قائل مجتهد میتونه تقلید کنه، لازم نیست خودش هم استنباط کنه. مجتهد یعنی میدونه وظیفش در نماز 3 تسبیح یا تسبیح. رساله یک نفری که اجتهاد قبول داره برمیداره نگاه میکنه ببینه این مجتهد فتواش چیه، به فتوای او عمل میکنه. ما از کسانی هستیم که قائل مجتهد در مسائل لازم نیست استنباط کنه، میتونه تقلید کنه. در مقام افتا نمیتونه تقلید کنه، آه در مقام عمل میتونه تقلید کنه. یعنی حتی اگر خودش اعلم بدونه، مشروط به یک شرطی که اون قبلا در بحث اجتهاد گفتیم، تفاوتش فاحش نباید باشه و علم تفصیلی به اختلاف هم نباید داشته باشه. در اینجا مجتهد رجوع میکنه به مجتهد دیگه، کما اینکه دعو علمای ما هم همین بوده همیشه. اینطور نبوده که مجتهدین در هر مسئله برن کتاب روایات و کتاب وسائل بیارن و کتاب جواهر رو شروع کنن به اسم. بله؟ خدا برکت بده به عروه. هر مسئله گیر میکردن به عروه نگاه میکردن، طبق عروه عمل میکردن. نه نمیخوایم بگیم نه، مرادمون این نبوده که بقیه. اینا فقط در مقام عمل ها، نه در مقام افتا. چون مجتهد دفعه فتوا میده، خب معلومه که نمیتونه به تقلید کنه و مستند به فتوای آقای الف فتوا بده. نوعا هم همینطوره، چون اصلا فرصت هیچ کسی پیدا نمی کنه و خصوصا هم اگر فرصت پیدا بکنه تا یه برهایی باز بعد مراجعه میکنه یادش میره اون فتوای خودش هم، نظر خودش هم یادش میره. نوعا لذا اینه که وقتی میخواد عمل کنه، نه وقتی میخواد فتوا بده، اشتباه نشه. نه اینکه بخوایم بگیم مجتهدین تقلید میکنن و فتوا میدن، نه، در مقام عمل شخصی خودشون یه امر رایجه که علماء ما تقلید میکنن. اشکال هم نداره، خودش هم مجتهد، اما مجتهدینه که قبول داره به کتب فتوای اینا نگاه میکنه و بر طبق اون عمل انجام میده. خدمت شما عرض کنم که این 3 مورد محل اتفاقه که امتثال اجمالی چیه؟ کافیه. انما الکلام در خارج این 3 مورده. خارج این 3 مورد چی میشه؟ ببین بله، این در مقام افتا که بر آمد، وقتی که به ادله مراجعه کرد خواست فتوا بده، به یک مسئله رسید که با اون مسئله که قبلا تقلید کرده بود و عمل کرده بود متفاوته. منتها اگر مسئله را استنباط کرد، دیگه در اون مسئله استنباطی نمیتونه چیکار کنه؟ تقلید کنه. مثلا فرض کن به این نتیجه رسید که وظیفه مکلف در روز جمعه نماز ظهره، دیگه نمیتونه در روز جمعه تقلید کنه از کسی که فتوا میده نماز جمعه واجبه، باید نماز ظهر بخونه حتما. فرض کردیم مجتهد نمیخواد استنباط بکنه، میره ببینه وظیفش این مجتهد میگه ظهر در روز جمعه ظهره یا جمعه است، به همون عمل میکنه. یه مدتی به فتوای آقای زید عمل کرد، بعد خودش که به ادله مراجعه کرد نظری پیدا کرد برخلاف او. او میگفت نماز جمعه واجبه، اما وقتی خودش به ادله مراجعه کرد به این نتیجه رسید که نماز ظهر واجبه. تا دیروز نماز جمعه میخونده جمعه هاره، از امروز که استنباط کرد که ظهر واجبه دیگه با نماز ظهر بخونه. اون مسئله بعدی است. اگر در مسئله اجزا اجزایی شده بود نمازهای جمعه رو که خونده دیگه قضا نمی کنه. اگر عدم اجزایی بود تمام اون جمعه هایی هم که نماز جمعه خونده باز دوباره نماز ظهرش چیکار میکنه؟ قضا میکنه. خب عنایت فرمودین این سه مورد امتثال اجمالی کافی است. نزاع در غیر این سه مورد، غیر این سه مورد چی میشه؟ یک، واجب باید حتما عبادی باشد. دو، امتثال تفصیلی باید ممکن باشد. سه، امتثال اجمالی به تکرار در عمله. در چنین جایی آیا ما میتوانیم به امتثال اجمالی اکتفا بکنیم یا نمیتوانیم؟ پس باید واجب تعبدی باشد. یک، امتثال تفصیلی ممکن باشد. دو، و امتثال اجمالی هم به تکرار در عمل باشد. آیا در چنین موردی ما می توانیم به امتثال اجمالی اکتفا بکنیم یا نمی توانیم؟ مثال، مثل این که خدمت شما عرض کنم ظهر جمعه نمی دونم ظهر واجبه یا جمعه، و من می توانم به مجتهد رجوع کنم وظیفم را تعیین کنه، تمکن هم دارم. در اینجا بعضی ها فرمودن مثل مرحوم میرزای نائینی نمیتواند امتثال اجمالی کند، باید چیکار کنه؟ امتثال تفصیلی، تقلید کنه ببینه مجتهد میگه ظهر واجبه ظهر بخونه، میگه جمعه واجبه جمعه بخونه. منتها مشهور فرمودن که مکلف در این حالت مخیر است بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی. دو تا لباس داره، علم اجمالی داره یکی از این دو لباس نجسه و یکی پاکه. خب میتونه یه لباس سوم هم داره که پاکه، یا میتونه یکی از همین دو لباس رو آب بکشه. مشهور فرمودن میتواند به امتثال اجمالی اکتفا کنه، به جای این که بره لباس آب بکشه دو تا نماز میخونه. گاه تا خیلی هم مقرون به صرفه تره، چون تا لباس آب بکشه و خوش بشه و به زحمت و دنگ و فنگش و ایناش شیش تا نماز میتونه بخونه. فوری دو تا نماز میخونه، یکی با این لباس یکی با آن لباس. مثل مرحوم میرزای نائینی اینا قائلن که نه، باید امتثال تفصیلی کنه و بره یه لباس را آب بکشه با اون لباس پاک نمازش رو بخونه، امتثال تفصیلی. نه، خود ایشان میگه. یا خدمت شما عرض کنم که در جمع بین در قصر و تمام، نمیدونه وظیفش قصر یا تمامه، میتونه زنگ بزنه به دفتر مرجع خودش سوال کنه آقا من آمدم اینجا وظیفه من قصر یا تمامه، و میتونه چیه؟ امتثال اجمالی دو تا نماز بخونه، یکی قصر یکی تمام. مشهور فرمودن مخیر، میتونه سوال کنه و امتثال تفصیلی کنه، میتونه نه اصلا سوال نکنه امتثال اجمالی کنه، دو تا نماز بخونه، یکی قصر یکی تمام. بعضی فرمودن که این شخص وظیفش امتثال تفصیلی است، باید سوال کنه و نماز به اصطلاح این بخونه. در کجا؟ احتیاط میکنه، تکرار میکنه عمل را، نمیدونه حالا یا علم اجمالی باشه یا علم تفصیلی باشه، مثلا نمیدونه وظیفه اش قصر یا تمام، وظیفه اش ظهر است یا جمعه، این رو نمیدونه. یا در مثل اون لباس میدونه که یک نماز باید با لباس طاهر بخونه، منتها نمیدونه این پاکه یا اون پاکه، اینه نمیدونه. میشه
وجوب اباحه
نه، یا یعنی اون عملی که انجام میده یکیش مصداق واجبه، یکیش مصداق واجب نیست. خب هنوز ما وارد نشدیم اصلا در ادله، وارد نشدیم، وجوه خیلی زیادی گفتن. دقت کنین، مشهور قائل شدن که امتثال اجمالی کافیه. در مقام این که امتثال اجمالی کافیه چیکار کردن؟ ادله قائلین به این که امتثال تفصیلی وظیفش هست این رو خدشه کردن و خدشه کردن و بر اساس این خدشه هایی هم که وارد کردن وجه این روشن میشه که چرا امتثال اجمالی کافی است. در ضمن خدشه هایی که کردن در قائل، ادله قائل به اصطلاح که باید حتما امتثال تفصیلی باشه، روشن شده وجه اکتفاء به امتثال اجمالی چیست. قائلین به عدم صحت امتثال اجمالی در این صورت، در صورتی که ما متمکنیم و واجب عبادی است و عمل تکراری است، به وجوهی استدلال کردن. وجه اول، وجه اول از ادله قائلین به لزوم امتثال تفصیلی و عدم صحت چی؟ امتثال اجمالی برهون میرزا. منتها بعضی از وجوه رو سعی کردن کسانی که بعد از میرزا بوده تا جایی که ممکنه خودشون درست بکنن، کما اینکه متعارفه ما وقتی میخواییم یک قولی رو نقد بکنیم، نه تنها اون ادله قائل رو نقد میکنیم، سعی میکنیم حتی امکان خودمونم چیه دلیلی اضافه کنیم تا جایی که ممکنه. وجه اول خدمت شما عرض کنم که گفتن در امتثال اجمالی دائما وقتی که ما عمل را اتیان میکنیم منبعث میشیم از چی؟ از احتمال امر. مثلا من نماز دو رکعتی میخونم اول عصر، دائی من بر این نماز دو رکعتی چیه؟ احتمال امر به چیه؟ به نماز دو رکعتیه. بعد نماز چهار رکعتی میخونم، اون رو به چه دایی اتیان میکنم؟ به دایی احتمال امر به نمازش، چون علم که ندارم امر به دو رکعتی دارم، علم ندارم که امر به چهار رکعتی دارم، احتمال میدم امر به دو رکعتی ره، احتمال میدم امر به چهار رکعتی ره. یعنی عمل دایی من احتمال امر، نه خود امر. خب اما اگه بخوام امتثال تفصیلی کنم، مثلا برم نماز دو رکعتی، رفتم سوال کردم از مجتهد، مجتهد گفت وظیفه تو قصره، یا رفتم تحقیق کردم دیدم آقا فاصله روستا تا شهر بیشتر از 15 کیلومتر نیست، وظیفم چیه؟ تمامه، به مسافت نمیرسه. خب وقتی که من تحقیق کردم دیدم مسافت 15 کیلومتره، کیلومتر شمار گذاشتم دیدم 15 کیلومتره، دایی من در این نماز چهار رکعتی چیه؟ خود امر، نه احتمال امر. اگر من دو تا نماز بخونم ولی اونجا چهار رکعتی خوندم، چهار رکعتی رو به چه دایی خوندم؟ به احتمال وجود امر. اما وقتی که نماز چهار رکعتی رو تحقیق کردم دیدم وظیفم چهار رکعتیه، به دایی خود امر خوندم، نه به دایی احتمال امر. خود امر دایی شده در نظر، در نزد من احتمالش دیگه دایی نیست، چون تحقیق کردم دیدم وظیفم چهار رکعتیه. و اینها قائل شدن، خوب عنایت کنید، که در نظر عقل، در نظر عقل اگر دایی خود امر باشه این مقدم است بر امتثالی که دایی چیه؟ احتمال الامره. یعنی در نظر عقل عبدی که میتواند امر را اتیان کنه به دایی خود امر، یعنی خود امر دایی بشه، دیگه نوبت نمیرسه به جایی که امتثال کنه و داعیش احتمال الامر باشه، نه خود امر. فقط احتمال که در افق نفس ماست، احتمال امر میدیم. این وجه اولیست که فرمودن. اینها گفتن در نظر عقل این نحوه از امتثال عقل مقدمه، یعنی به عبارت دیگر اون امتثال عن احتمال رو کسی که متمکن از خود امر هستش، این رو عقل امتثال نمیبینه. بله میگیم انشاءالله. این وجهیست که گفته شده، این وجه اول. این غیر از قصد الوجه، یعنی الان اون قصد الوجه هم اگر واجب بدونیم، اون مراد این نیست، چیز دیگه است. یعنی بدونیم عمل واجبه، وقت در اینجا از باب مصداقیتشه، اون قصد الوجه در از باب خود امره. اینو دقت کنید، این بیان اوله که فرمودن، بر این بیان دو تا مناقشه وارده. یه مناقشه اینه که فقط یه ادعاست، گفتن آقا در نظر عقل امتثال عن امر مقدمه بر امتثال عن احتمال الامر. چرا مقدمه؟ چرا عقل میگه این امتثال نیست؟ این رو ما نفهمیدیم، یعنی صرف یه ادعای کردن. در نظر عقل هیچ فرقی نمی کنه چه منشأ امتثال ما امر باشه یا احتمال الامر باشه، عقل این رو امتثال میبینه، عقل این رو مقرب میبینه و امتثال عبد میبینه. هیچ فرقی بین این دو حالت نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، این حرف از اساسش درست نیست. دقت کنید، اینا گفته بودن در جایی که ما علم پیدا میکنیم خود امر داعی میشه، اما جایی که علم نداریم احتمال الامر داعی میشه. اینه میدونیم که در افق نفس انسان و در افق ذهن انسان امور خارجی به هیچ وجه دخالتی ندارن. یعنی ما وقتی مثلا از عقرب میترسیم، ما اصلا نوک سوزن رو از عقرب خارجی نمیترسیم، از اون عقرب ذهنی میترسیم. یعنی من اگر اعتقاد داشته باشم تو این مدرسه عقربه، پا به فرار میذارم، برای اینکه هیچ عقربی هم نباشه. اگر 100 تا عقرب تو این مدرسه باشه و من اعتقاد به وجود عقرب در این مدرسه نداشته باشم، اصلا فرار نمی کنم، ککرم نمی گزه، خوشحال شادان. حالا غافل از این که 100 یا توی این مدرسه چیه؟ عقرب کشنده هستش، یا مار، یا فرض کنید ما از گرگ کی پا به فرار میذاریم که اعتقاد داریم گرگی در وجود داره یا در معرض حمله گرگ هستیم. اما اگر پشت سر انسان گرگی نشسته باشه، یا فرض بفرمایید توی خانه گرگی باشه، ما اصلا نمیترسیم. ما هیچ وقت از عالم واقع تأثیر و تأثر نمیپذیریم، هیچگاه ما از عالم خارج لذتی یا چیزی، همه منشأ لذت ما، خوف ما، الم ما، رجاء ما، اون داخل نفس ماست. بله خارج با تا علت معده میشه، یعنی وجود خارجی گرگ باعث میشه که من معتقد بشم به وجود گرگ، اما خود گرگ خارجی رو من نمیترسم. لذا اگر گرگی در خارج ببینم و فکر کنم این گوسفنده، اصلا آقا هیچ ترسی هم به ما راه نمیده. با اینکه یک گرگ مثلا آدم خوار هستش، خطرناکه، هیچ آن نگران نمیشیم اصلا. ما امر الهی به نماز هیچ وقت باعث و داعی ما نیست. احتمال به امر یا قطع به وجود امر که ما رو باعث میشه نماز بخونیم. اگر ما نماز صبح میخونیم، اون امر الهی به نماز صبح نیست، اعتقاد ماست که خدا به ما امر کرده به نماز صبح. لذا اگر ما اعتقاد داشته باشیم به امر الهی نماز صبح میخونیم، ولو در واقع فرضاً خداوند عالم امری به نماز صبح نکرده باشه، اگر اعتقاد نداشته باشیم که خداوند امر به نماز صبح کرده، نماز صبح نمی خونیم، ولو این که خداوند چیه؟ امر فرموده باشه. پس این در ذهنتون باشه که عالم واقع در افق نفس ما هیچ وقت اثر نمیذاره. تمام اثر ما رو اون اعتقادات و ذهنیت خود ماست. هیچ وقت امر ما رو باعث نمیشه که نماز بخونیم. اعتقاد ما به وجود امره، حالا چه اعتقاد ظنی جزمی یا اعتقاد احتمالی. این مطلب که گفتن در اونجا امر دایی و باعث ما هست، این درست نیست. بلکه امر باعث و دایی نیست، دائما علم به امره، یا در مرحله احتمال یا در مرحله بالاتر مثل ظن و اطمینان و قطع. بله، یعنی احتمال میدم امر داشته باشم به نماز چهار رکعتی و همین باعث شده، این احتمال باعث شده که من نماز چهار رکعتی بخونم، نه خود امر به نماز چهار رکعتی. اون اصل امر فایده نداره. اصل مهم این عملی است که انجام میدیم که نماز چهار رکعتیه. کدوم مصیب میدونست؟ نه مصیب هم ندونن. ما یه بحث آخر میاد، امتثال تفصیلی، بحثش در آخر میاد. دو تا امتثال تفصیلی داریم، یه امتثال تفصیلی وجدانی، یه امتثال تفصیلی تعبدی. حالا ما بیشتر روی امتثال وجدانی هستیم. بله، هر قاطعی قطع خودش مصیب میدونه، اما بله این قطع خودشون رو مصیب میدونه. بله تو عالم قطع خطا خیلی زیاده، اما این قطع من چیه؟ مصیبه. نه مقدم هم نیست، رضا لازم نیست که بره ببینه. حالا انشاءالله اشکالایی که متصوره می نگفتیم که بخانه، گفتیم مخیر است. نگفتیم مخیر است.
عمل تفصیلی مقدمه.
نه مقدم نیست. ما نگفتیم که شما حتما 100 تومن به هر دو مغازه بدید. نه نگفتیم. نه اون که
در تأخیرش درست در تقدم علم عمل تفصیلی بر اجمالی که این واقعا
مثلا در تقدمش، یعنی اونها معتقدن کسی که متمکن هستش از امتثال تفصیلی و به حرج و به ضرر نمیفته باید چیکار کنه؟ باید بره دنبال امتثال تفصیلی. اون اشکال دیگه است، اینا هم میاد، اونا وجود دیگه است که میاد. این وجه، پس این وجه فقط فعلا داریم بحث میکنیم. اونم میرسیم انشالله، اونان هم میرسیم. اینجا عنوان امر اخذ کردم در این وجه اول. احتمال، پس قصد احتمال چی بوده؟
از زمین علاوه بر این احتمال یه قطع به اصل امری باید باشه، ولی شما در ظهر احتمال بدید بر غیر از ظهر و اصل یه نماز چهار رکعتی.
میدونم اصل نماز خوندن رو اون قطع میاره، اما نماز چهار رکعتی فقط احتمال رو بود. چه فرقی میکنه بین نماز قصر و نماز تمام؟ خصوص چهار رکعتی چه اثر داره؟ یه نمازی رو من خوندم، این درسته به این معنا که اینم مؤثره، منتها حالا من میخوام خود نماز چهار رکعتی رو تفصیلا اتیانش کنم. این وجه اول ناتمامه. وجه دوم وجه مختصریه، بگیم وجه سوم وجه مفصلی که میفته برای جلسه بعد. وجه دوم آقا دعوای اجماع شده در مسئله، گفتن علما اتفاق کردن که عمل عامی بلا تقلیدن، عمل مکلف بلا تقلیدن ولا اجتهادن باطله. بلا تقلیدن ولا اجتهاد میشه احتیاط دیگه. گفتن عمل مکلف بلا تقلید ولا اجتهاد باطله، مگر در جایی که چیه؟ تقلید و اجتهاد ممکن نباشه. خب پس در مانحوی فرض اینه که من متمکنم، عمل عامی بلا تقلید ولا اجتهاد باطله. خب تقلید نه اجتهاد، احتیاط غیر از این دوتاست. گفتن عمل عامی، علمای امامیه معتقد بودن عمل یا باید تقلیدی باشه یا اجتهادی، نمیتونه به احتیاط عمل کنه مگر کسی که لایت عمل کرد. بله بین متأخرین مشهور شده، یعنی خیلی خیلی متأخرین. این اشکال این وجه هم اینه که این وجهش هم اینه که انشاءالله در مبحث اجماع میاد. اجماع اینه که میشه تا حدودی بهش توجه کرد، اجماع بین قدمای امامیه است، اونم به بیانی که خواهد آمد. و این مسئله امتثال اجمالی در قبال امتثال تفصیلی اصلا در کلمات قدما مطرح نبوده اصلا. او فقط اجماعات طبقه اول از فقها هست، اونم با یک شرایطی افاده علم میکنه برای ما. این نه این اجماعی که بین متأخرین قبل از متأخر متأخرین ادعایی داشتن.
چند سالی
ادعاش چند سالش نمیدونیم، اما شاید مثلا در مقارنین با شیخ و قبل از شیخ. آره بله، شیخ انصاری مرادمونه نه شیخ طوسی. آره خدمت شما عرض کنم این دعوای اجماع ناتمامه. وجه سوم ان شاء الله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.